بسم الله الرحمن الرحیم. اون بقیا بر وزن دیشمال پریشبی بر وزن فعلاست، اون وقت قاعدتاً بایستی غیر منصرف هم باشه. بقیان خاندیم این باید درست نباشد. و یک شعری هم این کلمه آمده بدون الف و لامه، اونجا من شعر را ضبط کرده بود بدون تنوین بود، یعنی تنوینش دیگه نگذاشته بودن. پس فعلا الفش الف مقصوره باشد برای تانیث، قاعدتا میشد غیر منصرف، مگر اینکه یک کسی الفش الف الحاق بگیره منصرف بخونه. آخه در تقوا الف تقوا بعضی ها الف تانیث گرفتن و بعضی ها مثل این که الحاق، ولذا در قرآن هست الا تقوان داره، تقوان طوری که یادم میاد در قرآن تقوان داره با این که الف داره. بعضی ها تقوا قرائت کردن، بعضی ها تقوان. اونی که تقوا قرائت کرده داره به این کلفش علف تانیث گرفته غیر منصرف. اون قاری که از قرا تقوا قرائت کرده علفش علف اطلاق گرفته. حالا این اصل این چیز در این بقیه هم اصلش بقیا بوده بر وزن فعلا و نوعاً این گونه علف دیگه علف تانیث به حساب میاد و غیر منصرف میکنه. حالا بگیم الف الحاق است و اینا، این دیگه چیز نیست. پس بقیان بقیا خوانده میشه بدون تنوین بر وزن فعلا غیر منصرف.
ما خواستاد ریشش هم بقیه
بقیه بقیه بقیه یبقا بقیه یبقا بقیا اسم مصدره. بله تمام شد.
به معنی رحمت،
رحمت، ترحم کردن، رحمت کردن. خب نه دیگه، این یعنی در بقیا همین بقیا نوشته میشه، لغت و اینا هم که چی بقیا نوشته، بقیا بر وزن فعلا میشه، الفش هم قاعدتا الف تانیث و غیر منصرف دیگه. منتها بعضی نسخه های مختصر مثل اون چاپ ترکیه با تنوین گذاشته بقیان نوشته، این یه خورده خلاف ظاهر میشه. تمام شد حالا این. بعدش رسیدیم کجا رسیدیم دیروچب؟ آره و معناها المعخوص. بله و معنا هل مأخوذ و من کلام السلف هو ان لا یصرح بذکر المستعار بل بذکر ردیفه و لازمه. این لازم تقریبا عطف تفسیری اون ردیف میشه، یعنی مراد از ردیف لازم الدال علیه. الدالم صفت است برای لازم. این الدال علیه اشاره است به این که مراد از این لازم، لازم مساوی است، چون ما دو قسم لازم داریم، لازم اعم، لازم مساوی. لازم مساوی دلالت بر ملزوم میکنه، لازم اعم دلالت بر ملزوم نمیکنه. اینجا این که میگه الدال علیه کنایه است از این که مراد از لازم، لازم مساوی است. خب فالمقصود و به قولنا از فار المنیت استعارت السبعه للمنیه کاستعارت الاسده للرجل الشجاع الا انا لم نصرح به ذکر المستعار عن السبعه بل اقتصرنا على ذکر لازمه و هو الازفار لینتقل منه الى المقصود کما هو شأن الکنایه. فالمستعار هو لفظ السبع الغير المصرح به والمستعار من هو الحيوان المفترس والمستعار له هو المنيه. خب مصنف استعاره مکنیه را، یعنی استعاره بالکنایه را همان تشبیه نفسانی گرفته بود، نه از قبیل لفظ باشه. استعاره تخیلیه را باز از قبیل لفظ نگرفته بود. شارح اشکالی که داشت بر مصنف در استعاره بالکنایه بود، میگفت این نحوی که مصنف استعاره بالکنایه را تعریف کرد، این در کلام علمای سلف وجود نداره و لذا این را نپذیرفت. حالا سلف چه گفتن که این تعریف مصنف با حرف اونها نمی‌سازه؟ نظریه سلف را اینجا بیان میکنه، میگه اون چه که در کلام سلف موجوده اینه، این غیر اونیست که مصنف گفت. البته مصنف گفتیم نمیخواست بگه سلف اینجور میگن، میگفت من اینجور میگم، حرف سلف را قبول ندارم. شعاره که انه به ذهنش آمده که مصنف حرف سلف را میخواد بگه، اون وقت میگه مستندی در کلام اونها بر این برداشت شما وجود نداره. حالا ببینیم کلام سلف چه باشد. میگه به این که و معنای استعاره بالکنایه، اون معنایی که ماخوذ است از کلام سلف و از حرف اونها در میاد، اون هو معنای ماخوذ استعاره مکنیه از کلام سلف، اون معنا اینه، ان لا یصرح به ذکر المستعار. استعاره مکنیه یا بالکنایه بفرمایید اونیست که اون لفظی که استعاره قرار گرفته است بو تصریح نشه، ان لا یصرح به ذکر المستعار. مستعار یعنی اون لفظی که استعاره آورده شده به اون تصریح نشه، بلکه تصریح بشود به ذکر لدیف و ردیف و اون مستعار و لازمش. گفتیم مراد از ردیف و لازم یک چیزا، به ذکر ردیف و اون مستعار و لازم، در واقع لازم معنای اون مستعار ها. البته این گفتیم در استعاره، در مثل رأیت اسدن گرمی مثلا، در استعاره هم لفظ مستعار منها آمده هم معناش، هر دو آمده. ولذا در استعاره هم لفظ مستعار است هم معنا مستعار. یعنی زید که تشبیه کردی به شیر واقعی، لفظ را، لفظ اسد را از روی شیر واقعی استعاره آوردی برای زید، معنای لفظ اسد را هم که شیر واقعی باشه، اون شیریت را، اون شیریت را هم از شیر گرفتی، اون را برای چیز آوردی، زید آوردی. لذا اینجا مستعار که میگه اون معنای حقیقی را هم که مثلا شیریت باشد شامل میشه. در این مثال ما معنای اون لفظ سبع را که سبعیت باشد اون را هم شامل میشه. ولذا هیچ اشکال نداره بگیم از فار لازم مستعاره، یا یا اینکه بگیم از فار لازم مستعارون منه، چون اون حیوان درنده مستعارون من هست، مستعارم هست. یعنی لفظ اسد رو از او استعاره گرفتیم، شیریت رو از او استعاره گرفتیم، آوردیم برای زید مثلا، یا در این مثال آوردیم برای منیه مثلا. ولذا این لازمه اونها برگردد به مستعار، شما نگو که این لازم لازم معنای لفظ مستعار است که مستعارون من باشه، نه لازم خود مستعار باشد که لفظ باشه. جواب این است که نه، در استعاره اصلا هم معناش مستعار است، معنی اصلی، هم لفظ مستعار است. ولذا لازمه و ردیفه برگردن به مستعار به اعتبار اینکه معنا هم مستعاره صحیح است. بلکه به ذکر ردیف اون مستعار و لازم اون مستعار، اون ردیف و لازمی که البته دلالت می کند بر اون چی؟ مستعار. اون لازمی که دلالت می کند بر اون مستعار. لازم در اینجا چه بود؟ اسفار. مستعار چه بود؟ سبو. لفظاً و معنن سبو مستعاره، اسفار لازم سبوه، لازم مساویش هم هست، نه لازم اعمش مثلا، چون مراد از اسفار مطلق این ناخن نیست. در اینجا با قرینه اون چنگیست که حیوان درنده داره، چنگ حیوان درنده مخصوص حیوان درنده است دیگه، در غیر اون که پیدا نمیشه. پس بنابراین مقصود از قول ما از فار المنیه استعاره آوردن لفظ سبو است از روی حیوان درنده برای مرگ، مثل استعاره آوردن کلمه اسد از شیر برای رجل شجاع. پس مقصود از قول ما از فار المنیه که میگیم، این از فار کنایه است از لفظ سبو. این که میگه مقصود از فار اونه، در زیدون کثیر الرماد مقصود از کثیر الرماد چیه؟ کرمه دیگه. اینجا هم میگه مراد از فار المنیه از اون از فارش لفظ سبوه، چون که از فار بناست کنایه باشد از لفظ سبو. ولذا مراد از فار المنیه لفظ سبو میشه که استعاره آورده شده است از حیوان درنده برای منیه. پس مقصود از قول ما از فار المنیه استعاره آوردن لفظ سبو است برای منیه، مثل استعاره آوردن کلمه اسد برای رجل و شجاع. الا اینکه فقط یک فرق است بین استعاره مکنیه و استعاره مصرحه. اون فرق چیه؟ در استعاره مصرحه خود اون لفظی که مستعاره بهش تصریح شده، ولی در استعاره بالکنایه اون لفظی که استعاره قرار گرفته بهش تصریح نشده، با کنایه بیان شده است. و الا اینکه ما در اینجا تصریح نکرده ایم به ذکر اون لفظی که مستعاره، اعنی کلمه سبو، بلکه اکتفا کرده ایم بر ذکر لازم اون سبو، لازم مساویش. کنایه رو نوعاً میگن ذکر ملزوم و اراده لازم. حالا اینجا بگو چرا گفت ذکر لازم و اراده ملزوم؟ لازم و ملزوم دو قسمه، یعنی لازم دو قسم در واقع، یا مساویس با ملزوم یا اعمه. لازم اخص نداریم ما در منطق، بعض جاها میگن لازم اخص مسامحه است، ما لازم اخص نداریم، همیشه لازم یا مساویس یا اعم. لازم اعم نمیتونه دلالت بر چیز بکنه، ملزوم بکنه. اگر بگی اینجا حیوان هست ازش استفاده نمیشه که اینجا انسان هست، ولی ملزوم همیشه ولو اخستن باشد دلالت بر لازم میکنه. بگی اینجا آتش هست، لازمش این است که حرارتم باشه. ولو حرارت لازمه اند. ولی اگر لازم مساوی شد، لازم مساوی شد، لازم و ملزوم داریم بینشان تساویه، یعنی نه ملزوم از لازم اعمه نه لازم از ملزوم اعمه، محدودشان یه اندازه هست. اینجا نتیجه این میشد که بین آن دو تلازم میشد، این لازم دارد او را، او لازم دارد این را، یعنی این بدون اونی میشد، اونم بدون این میشد، تلازم. تلازم که درست شد اینجا صحیح است بگی، اگر همچه چیزی کنایه قرار بگیره، میشد گفت ذکر ملزوم است و اراده لازم، و میشه بدن گفت ذکر لازم است و اراده ملزوم، چون در صورت تلازم لازمم ملزوم است، ملزومم لازمه. طلوع شمس و وجود نهار بینشان تلازمه. اینجا طلوع شمس ملزوم، وجود نهار لازم. وجود نهار ملزوم، طلوع شمس چیه؟ لازمه. ولذا اینجا اشکال نداره که بگیم لازم ذکر شده، اراده شده از کلمه سبو. این لازم همون در واقع به عبارت نخرای ملزومه، و این تعبیر با قول مشهور که میگن کنایه ذکر ملزوم با اراده لازم است منافاتی نداره.
همیشه یه که باز لازم اخص باشه، چی باشه، مساوی باشه در بحث کلمه مجازی؟
نه
نه، مثال مساویه، لازم لازم مساوی
باشد.
همیشه که اینطور نیست.
سلف که گفتن به این که در استعاره مکنیه لازم را میگیم تا دلالت بر آن ملزوم کنه، این معناش این است که این لازم در استعاره مکنیه همیشه لازم مساوی، به قرینه این که میگن لازم دلالت بر ملزوم بکنه، دلالت مال لازم مساویه، لازم اعم دلالت بر ملزوم نمیکنه. از این که لذا گفتیم الدال علیه اشاره است به این که منظور از لازم، لازم مساوی است. در استعاره مکنیه اونی که ذکر می شود لازم مساوی اون ملزومه، لازم مساوی که شد دلالت می کند. این الدال علیه قرینه است برای این که مراد از لازم، لازم مساوی است.
الان نمیشه مثلا علت ناقصه رو، کلاً علل ناقصه رو ما لازم های
آخه لازم و شی دارن، یعنی مالا ینفک اند. ما یک لازمی داریم، لازمه در بلاغت، لزوم در بلاغت و بیان، این لزوم بالمعنی الاهمیه. یک لزوم داریم، لزوم به معنای خاص خودش که در منطق مطرحه، اونجا مرادشان از لزوم، لزوم شی، لازم شی، مالا ینفک کن. لازم شی اونیست که هیچ وقت از اون منفک نشه، یعنی هر جا او شد اینم همراهشه، از او جدا نمیشد، یعنی هر جا باشد اینم همراهشه. پس چطور لازم اخص ما داشته باشیم؟ در لازم اخص ملزوم ممکنه اخصی، یعنی بعض جاها اون هست این نیست دیگه، چگونه لازم است که او هست و این نیست؟ لازم و شی مالا ینفکن، معنای مالا ینفکن یعنی هر جا ملزم باشد اینم باید باشد. نه، میخوام بگم که لازم همیشه لازم یا مساوی است یا اعمه، اونی که در منطق مطرح میشه
بخاطر همون قیدی که میزنن قید لا ینفک.
احسن، به اون نحوه. ولی اینجا لزوم بالمعنی الاعمی است، ولی بعض جاهای صحبتی از این که بشه دلالت می کند قهرن می رد سراغ اون لازمه. بله، اینجا لازم اخص بین دو شی ارتباطی باشد میگن لزوم دیگه. لزوم در اینجا بین از دو شی، بین دو شی یک ارتباطی باشد، که اگر این به ذهن بیاد اون یکی هم میاد، نه همیشه ها ولو گاه گاهی، همین که دو شی بی ربط نباشن اینو میگن لزوم. الا این که ما تصریح نکرده ایم به ذکر مستعار که سبو باشد، بلکه اکتفا کرده ایم بر ذکر لازم اون که اون اظفار باشد، لینتقل از اون لازم الی المقصود. کما این که همین ذکر لازم تا طرف ملزوم را بفهمد شأن کنایه، یعنی کنایه وضعش همینه، شأنش یعنی وضع کنایه همینه. کما این که شأن کنایه اینه. پس بنابراین در اینجا این استعاره مکنیه اون لفظ لفظی بود که مستعار بود، اون را ذکر نکردیم، لازمش را ذکر کردیم. این نظر علمای سلفه. پس بنابراین مستعار لفظ سبو شد که بهش تصریح نشده، مستعار من هم حیوان مفترس شد، حیوان درنده. مستعار هم کلمه منیه شد، ول مستعار هو المنیه، یعنی کلمه منیه هم شد مستعار. نه مستعار نه، مستعار له، مستعار له کلمه منیه هم نه، اون معنی منیه، یعنی اشتباه کردیم. پس مستعار لفظ سبا شد که بهش تصریح نشده، مستعار من حیوان مفترس شد، مستعار له هم مرگ شد. یعنی لذا بر طبق قول علمای سلف استعاره مصرحه استعاره مکنیه هر دو لفظ مشبه بهی است که برای مشبه آورده شده، لفظ مشبه به، منتها در مصرحه اون لفظ صراحتا گفته شده، در مکنی بالکنایه کنایتا گفته شده، نه صراحتا. فرقشان اینه، توی مصنف آمدی اصلا پای لفظ به میان نمی کشی در استعاره بلکنایه، میگه اصلا لفظی مطرح نیست در اینجا، تشبیه نفسانی میگی استعاره مکنیه است. سلف هم چه حرفی نزدن،
لفظ مستعار که تنهایی که میاد مستعار و لفظ مراده یا مستعار
لفظ، لفظ کلمه خود لفظ است دیگه، دیگه مستعار لفظی که مال مستعار منه برای لفظ را میگن، مستعار له اون معنی مجازی را میگن، مشبه را، یعنی مستعار له مشبه را میگن، مستعار من مشبه به را که معنی حقیقی لفظه میگن، مستعار من لفظ را میگن. در رأی تصدن یرمی مستعار له شخص زید، مستعار من شیر واقعی است، مستعارم کلمه یسده. در اینجا هم مستعار له مرگ، مستعار له من حیوان درنده است، مستعارم کلمه سبعه. خب این حرفی که میگد از مطلبی که از حرف سلف فهمیده میشد اینه. بعد حالا عبارتی از زمخشری نقل میکنه، عبارتی از زمخشری نقل میکنه که اینم صریح در این است که استعاره مکنیه همین است که شارح برداشت کرد و گفت اون چه که از کلام اونها فهمیده میشه اینه. حالا عبارت زمخشری صریح در این معناست که استعاره مکنیه همون لفظ مشبه بهیست که برای مشبه آمده ولی بهش تصریح نشده. خب زمخشری هم در بلاغت یک آدم جا افتاده است، یعنی این خیلی خوبه. ایشون مافوق سکاکی و مافوق خطیب و تفتازانی هم سال زالک، نه اون خیلی اون بالاتر از اینی، نه اون همه قبول دارن به این که از همه اینا بزرگتر بوده، ولی این ذوقش میکشه. بعضی آخه این سکاکی اینا در چه حدیث خیلی روشن نیست، اینا همینجور کتاب رو برداشتند و یک خلاصه ای نوشتند و ما دادن، ولی خودشان در چه حدی بودن زور میخواد بفهمی از این. یا خطیب قزوینی در چه حدی بود از این کتابش معلوم نمیشه، یا تفتازانی در چه حدی بوده، یا سید شریف در چه حدی بوده، از این کتابا به دست نمیاد که چه مقدار این بلاغت برای اینا جا افتاده بوده. شما مثلا 5-6 تا کتاب اصولی را جمع بکنی و یک کتاب درسی اصولی بنویسی و خیلی هم قشنگ باشد و مردم هم درسش بخونن، ولی از این معلوم نمیشه که در از اصول چقدر داری تو، واقعا اصول برای تو جا افتاده یا نه. لذا اینجوری این زمخشری آمده سراغ تطبیقات، در آیات اینها را مطرح کرد، این معلوم میشد که میفهمید و مطرح کرد. اون یکی یه چیزایی نوشتن، یک متن کتابایی نوشتن، بعضی شبیه فهرست، بعضی یه خورده مفصل‌تر، ولی جا افتادگیش برای خود اونها این از این کتابا به دست نمیاد، مگر اینکه به جان آیات و این حرفا بیفتند و هی اون معانی عمیقه و ظریفه رو بکشن بیرون، اون وقت انسان بفهمد چه مقدار درکشانه. عبدالقاهر در اون دو کتاب خودش شعری را مطرح میکنه و این ظرائف را میکشه بیرون. این معلوم میشد که مرد میدانه، نه اینکه چون اسرار البلاغه و اون را مثلا نوشته. البته اون نوشتن اون با نوشتن اینا فرق میکنه ها. اون کتابای عبدالقاهر با مثل متول و اطول و نمیدونم مفتاح العلوم امثال ذلك خیلی فرق داره. اون همین اونا را که نوشته است، اون مطالب رو از عمق این تعبیرات میکشه بیرون، اینجور مطرح میکنه. خب بعدش دارد به این که قال صاحب المفتاح، صاحب الکشاف، کشاف جزء یک تفسیرش، البته چاپ کشاف مختلفه، ولی این آیه را که مطرح میکند، قال صاحب الکشاف، این حرف صاحب الکشاف در کشافه که در تفسیر آیه شریفه الذین ینقضون عهد الله. این آیه هم در سوره بقره است، آیه 27، سوره بقره آیه 27. این دیگه در هر چاپی که باشد پیدا کردنش آسانه. جلد اول سوره بقره آیه 27، صفحه‌ای که بنده دارم همون چهار جلدی ها چاپش مختلفه. بعضی هست چاپاش بزرگ، بنده اونا را داره. بعدن ایران چاپ شده، حالا ایران یا اونجا چاپ شده، اینجا افتاد شده، اونا چیزه، اینا کوچک کوچک هست، یعنی بزرگی این اندازه هست، منتها اوراقش بیشتره. بعضی هست نه، مثل شروح تلخیص بزرگه، بنده اونا را دارم. اونجا همین صفحه جزء یک صفحه 268 در اون کتاب ما، ولی خب پیدا کردنش در همین چاپا با این آدرسی که عرض کردم آسان. قال صاحب الکشاف ان من اسرار البلاغه و لطائفها ان یسکتوا عن ذکر الشیء المستعار ثم یرمزوا الیه بذکر شیء من روادفه. ردیف، روادف جمع ردیفه، ردیف همانی میگن که سوار میشد پشت سر او، مثلا دو نفر موتور سوارند، اون دومی را میگن ردیف اولی، اولی را میگن مردوف، دومی را میگن ردیفه. ولذا بین دو شی هم وقتی که لزوم هست، یکی ملزوم یکی لازم، کنه این لازم سوار شده پشتر اون ملزومه، به این خاطر تعبیر میارن از لازم به، از ردیف به لازم، هم بهش ردیف گفته میشه کنه پشتر او سوار شده، هم لازم است چون همیشه با اون است دیگه، از اون منفک نمیشه. بله نه محاذی، نه اینکه پشتر او سوار شده، محاذی تقریبا در هزا او باشد، یعنی از او پشترش نباشد، با او باشد. در واقع این محاذی اونه، اگر پشترش باشه نمیگن محاذی. بعدش دارد به این که فیونت بهو بدال کر رمزه علا مکانه، مکان مصدر میمیست یعنی وجودش، نهو شجاع اون یفترس و اقرانه ففیه تنبیه علا ان الشجاع اسد. این عبارت زمخشری است. شاره حالا اینجوری داره، هادا کلامه، این کلام صاحب کشافه، و هو صریح فی ان المستعاره هو اسم المشبه به المتروک صریحا المرموز الیه به ذکر لوازمه. میگه صاحب کشاف در کشاف گفته که از جمله اسرار بلاغت و لطائف بلاغت این است که ساکت بشوند، یعنی اهل لسان ساکت بشوند از ذکر اون لفظی که مستعاره، شیئی که مستعاره، بفرمایید حالا لفظی که مستعاره، ساکت بشن از ذکر اون چیزی که استعاره آورده شده، سپس اشاره کنند به اون شیء مستعار به وسیله ذکر چیزی که از روادف اون مستعاره. خود مستعار را ذکر نکنند، ترکش کنند، ساکت بشن ازش، لازمش ذکر بکنن، ردیفش ذکر بکنن تا این ردیف و لازم دلالت بر او بکنه. سپس اشاره کنند به اون شیء مستعار به وسیله ذکر چیزی از روادف اون شیء مستعار، پس متنبه بسازند مخاطب را به وسیله این رمز و به وسیله این اشاره و به وسیله این ذکر ردیف بر وجود اون شیء مستعار، بر وجود شیء مستعار. از فار گفتن دلالت میکند بر وجود کلمه سبو که برای منیه استعاره آورده شده باشه. پس متنبه بسازن به وسیله این رمز بر وجود اون شیء مستعار. حالا مثال میزنه، مثل این که میگن شجاع اون یفترس و اقرانه، شجاع زیدان، شجاعی که میدرد اقران خود رو. مثلا میگی جا انی شجاع اون یفترس و اقرانه، تنها شجاع این که استعمال نمیشه، شجاع اون یفترس و اقرانه صفت و موصوف، این کلام تام نیست، میخواد جزء کلام بشه. مثلا بگی جا انی شجاع اون یفترس و اقرانه، یا مثلا فرض کنید یک کسی میگه زید چطوریه، تو میگی شجاع اون یفترس و اقرانه، اینجا شجاعان بشه خبر برای مبتدای محذوف. مثلا چیه؟
شجاع اون یفترس و افتراستن،
اونم درست بودنش درست، اشکال نداره. شجاعی که می درد اقران خود را، یعنی امثال خود را، اقران یعنی امثال، منظور از امثال شجاع اون پهلوانان دیگره. شجاعی که می درد امثال خود را و اقران خود را، حالا اون یفترس و افتراستن باشد، یعنی شجاعی که می درد دریدن، اونم درسته، درست بودنش. حالا اینجا شاهد سر این است که افتراس، منظور از شجاع چه کسی است در اینجا؟ دید یفترسو از خصوصیات حیوان درنده، اون را ذکر کرده تا اینکه اشاره بکند به اینکه زید سبوعه، زید اسد مثلا، یعنی جا در شجاعان یفترس و اقرانه مثل و از المنیت و انشبت از فاره ها استعاره مکنیه وجود دارد، استعاره تخیلیه وجود دارد. استعاره مکنیهش بر طبق قول علمای سلف تشبیه شجاع است به حیوان درند، و لفظ سبو را از روی حیوان درنده استعاره آوردند برای اون رجل شجاع، یعنی در اینجا تشبیه شده اون رجل و شجاع به حیوان درنده. لفظ سبا هم از روی حیوان درنده استعاره برده شده برای این رجل و شجاع، ولی به اون لفظ سبا تصریح نشده. اون لفظ سبایی که استعاره برده شده ولی بهش تصریح نشده، اون لفظ سبا بر طبق قول سلف و همچنین بر طبق قول سکاکی استعاره مکنیه میشه، استعاره بالکنایه یعنی میشه. و قرینه اون لفظ سبا چه باشد؟ یفترسو، چون یفترسو از مناسبات و از لوازم سبوه، ذکر کردن اینجا تا کنایه باشد از کلمه سبو که برای اون شجاع استعاره آورده شده. ففیه، پس در این تعبیر تنبیهیست بر این که اون یفترسوش تنبیه داره، تنبیهیست بر این که شجاع اسده، اون شجاع شیره، این بیان زمخشری است در رابطه با استعاره مکنیه. شارح میگه هازا کلامو، این کلام زمخشری است و این کلام زمخشری صریح است در این که مستعار، اون مستعار اسم مشبهون بهه، اسم مشبهون به، نه تشبیه نفسانیه، مستعار اون مستعار اسم مشبهون بهیست که اون اسم مشبهون به متروک است، یعنی ترک شده، یعنی بهش تصریح نشده و ذکر نشده. المتروک و صریحاً ترک شده، صریحاً یعنی تصریح بهش نشده ها. المرموز و الیه به ذکر لوازمی، اشاره شده به اون اسم مشبهون به، به ذکر لوازم اون مشبهون به. لوازمش چیه؟ یفترسو علمای سلفی جی. نه 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 آره این حرف زمخ احسن، یعنی گفت سلف اونجور میگن، بعد برای اینکه اثبات کند که سلف اون میگن حرف زمخشری را آورد که از سلف، بله بله دیگه زمخشری قبل از سکاکی بوده. خب بعدش دارد به این که و سیجی اول کلام علا مازکره و سکاکی. در اینجا گفتیم در استعاره مکنیه چند قول؟ سه قول. یک قول قول سلف بود، یک قول هم که قول مصنف بود، قول سوم هم قول سکاکیست. شارح میگه قول سک، ما تا اینجا چند قول ذکر کردیم؟ دو قول، قول خطیب را و قول سکاکی را، چیز را، سلف را. حالا میگه قول سکاکی در استعاره مکنیه یک قول دیگریست، با هر دو مغایرند. بنابر قول سکاکی کلمه منیه در اون مثال و در اون بیت استعاره بلکنایه بود. سکاکی میگه استعاره مکنیه یا استعاره بلکنایه ذکر مشبه و اراده مشبهون به. کلمه منیه ایشون میگه استعاره بلکنایه است. این نظریه سکاکی میگه بعدن خواهد آمد در این چاپی که بنده دارم صفحه 386 که نظریه سکاکی اونجا خواهد آمد و خواهد آمد کلام و صحبت در رابطه با استعاره مکنیه بر طبق اون نظریه‌ای که سکاکی ذکرش کرده و اختیارش کرده. تمام شد. و کدا قول زهیر، چند تا مثال زد برای استعاره مکنیه و تخییلیه مصنف، دوتا شعر بود. حالا شعر سومی را ذکر میکنه که این شعر مال زهیر است و میگه این قول زهیرم باز این شعرش هم مثل همون است. در اینجا هم استعاره مکنیه وجود دارد و استعاره تخییلیه وجود دارد. مصنف میگه اون وقت مصنفم در این شعر اون نظریه خودش پیاده میکنه، استعاره مکنیه تشبیه نفسانی، استعاره تخیلی هم اثبات لازمی از لوازم مشبهون به برای مشبه. حالا این بیت را میخوانیم و مصنفم خودش نظر خودش اینجا بیان خواهد کرد. و کدا قول زهیر، سهل قلب و انسل ما و اقصر باطله و اری افراس و سبا و رواحله. اراد ان یبین انه ترک، متن میخوانم فقط فعلا، اراد ان یبین انه ترک ما کان یرتکبه زمن المحبه من الجهل و اعرض عن معاودته فبطلت آلاته. بله اینجا قیه دیگه نیاورده، نداره. بله نه در متنش که بالا هست قیه آورده نه پایینش. خب اشکال نداره، اونم باشدم درست کتاب شما دارد یا نه؟ بعضی نسخه ها دارد غیبی، بعضی ها نداره. داشتنش هم درسته، نداشته باشد هم ضرر نداره. فبطلت آلاتو. حالا برگردیم دوباره با شرحش. میگه همچنین است قول زهیر که این هم دارای استعاره مکنیه و استعاره تخییلیه است. سها سهل قلب انسلما، مرادش از سهل قلب انسلما یعنی دلم دیگه قلبم سلما را فراموش کرده. آخه اینجا اشاره دارد به این که سابقا جوان که بودیم یعنی علاقه به سلما داشته و دنبال او میرفته و به فکر او بوده و اینا. بعد یواش یواش دیگه حالا سنش بالا رفته، چی شده او رو فراموش کرده است و دیگه علاقه به او ندارد و دنبالش هم نمیره، کاملا دیگه اعراض کرده از او و گذاشته کنار. اینو مخاطب بگه جوان که بودیم حال و حوصله این حرفا رو داشتیم دنبال اون میرفتیم، میگه حالا دیگه یواش یواش کنار گذاشته ایم و سلما فراموش شده و دیگه ازش اعراض کردیم. محصل یه تکه این بیت اینه. بعدم مصرع ثانیشم و اوری افراس و سبا و رواهلو. حالا اینا رو ترجمه میکنیم و آخرش هم باز دوباره معنا خواهیم. سها از ماده سهوه، ناقص واوی. سهل قلب و انسل ما، میگه سها ای سلا مجازن. دام نقطه روی زنک داشته، مجارن نوشته، هر کس داره اون نقطه بگذارید. مجازن کتاب شما مجازن است دیگه،
ما هم نقطه نداریم.
داره؟ آره، اون مجازن. آره. بله این کتاب ما مجارن نوشته ولی مجازن. میگه سها من السهو خلاف السکر. میگه کلمه سها از ماده سهوه، ناقص واوی. و سها هم فعل دیگه مثل رما مثلا یا دعا. سهو به چه معناست که این سها از او مشتقه؟ من از سهو خلاف سکر، از سهو از سهوم یعنی خلاف سکر، سکر یعنی مستی، سکر مستی. خلافش این است که انسان مست نباشد دیگه. ولی این عبارت یک کمکی اگر حالا بیشتر در لغت نگاه کنید، شاید من دیگه خیلی لغت نگشتم ولی اون چی که به ذهن میاد حالا میگیم شما هم باز یه خورده. سهو اینه که کسی که مست بود مستیش زائل بشه. مراد است یعنی کلمه سهو زوال و سکر و الافاقه منه. یک کسی مست بوده مستیش زائل شده، این دیگه به هوش آمده، یعنی عقلش آمده سر جای خودش. سهو به این میگن. مطلق خلاف سکر، خلاف سکر یعنی مست نباشد. مست نباشد دو جور میتونه باشه. یک، مست بود مستیش زائل شد. یک، اصلا شراب نخورده، شراب نمیخوره اصلا، در عمرش هم نخورده، این رو میگن سهو. نه مست نیست دیگه. سهو معناش این نیست که یعنی مست نیست، یعنی مستی ازش زائل شده، مست بود زائل شده. این خلاف سکر یه خورده در بیان اون معنا قاصره. خب حالا میگهد سها از ماده سهو است به معنای افاقه از سکر، در واقع خلاف سکر یعنی افاقه از سکر مثلا. منتها این سها به معنای سلاس مجازن. آخه سها سلا به چه معناست؟ سلا عن الشی، یک گرفتاری یک کسی داشته، یک کسش مرده مثلا، اون اوائل یا خورده ناراحت و داد بیداد هم سال زاله که به فکر او، یواش یواش دیگه اون رو فراموش میکنه، یک چند روز رد بشد یواش یواش فراموش میکنه. اینی میگن سلا، یعنی اون مصیبت و امثال زالیش رو دیگه فراموش کرده، دیگه به حال عادی گشت. تسلیت هم که میگن، میگن اون طرف را تسلی بدید، حالا یک کسی کسیش مرده، فاتحش بری تسلی دادن. چون هر کاری بکنی که باعث بشد اون مصیبت از یاد او بره و فکرش دیگه به او مشغول نباشه، ناراحتیش کم بشه، این خودش تسلی دادن طرفه. طرف هم کسیش مرده، خب فاتحه گرفتن مفصل، این میاد و میره، این یواش یواش اصلا به فکر این مردمه، ای بسا یک ساعت هم رد بشه اصلا مرده هم اونجا، با این که فاتحشه تو ذهن این نیاد دیگه، غم و غصه اونجوری را نداره دیگه. اصل سلا و تسلی به این معناست اون مصیبت و گرفتاری را مثلا انسان فراموش بکنه. این تسلیت هم که تسلی دادن هم که میگن همینه، یعنی مثلا کسی که کسیش ازش مرده تسلی بدی، یعنی یک کارایی بکنی که اون را فراموش بکنه، فاتحش بری، دعوتش بکنی، بشینی مثلا فرض کنید کارهای خوبی که طرف کرده اونا را ذکر بکنی، یواش یواش خوشحال بشد، اون ناراحتیش برطرف بشه، کل اینها داخل در سلا میشد و تسلی میشد. ولی این تعبیری که حالا در ایران هست، در عربا اینجور ندارن این استعمال را، در فاتحه و امثال زاله که انسان میره میگه تسلیت عرض میکنم، این تسلیت از عربی گرفته شده دیگه. این تسلیت عرض میکنم هیچ معنی نداره، یعنی چه تسلیت عرض میکنم؟ کلمه تسلیت به لحاظ اون معنایی که در عربی دارد چه معنا میداد اینجا؟ آقا تسلیت عرض میکنه، بگو خدا رحمتش بکنه، بگو جنت مکان را خدا مقامش بالا ببره، یا امثال ذالک، این یه مسئله است. ولی تسلیت عرض میکنم هیچ معنایی نداره، منتها متعارف شده دیگه، اونجا میره یک چیز متعارفی شده، از گویندم بگی آقا تو که میگی تسلیت از مهم اصلا یعنی چه، اینو معنا کن. هر گوینده میبینی خودش هم گیر میکنه، فکر میکنه خودش گیر میکنه که این چه معنا داره اصلا میگه. ولی از این کلمه تسلیت از میکنم متعارف شده ها، استعمالش هم کردم حالا شده بود رسم شده، ولی به حسب اون معنایی که در عربی دارد همچی یک تعبیری هیچ معنایی نداره. بعدش دارد به این که نه. آخه تسلی میدم با گفتن این تسلی میدم که نمیشه. دکتر به طرف میگه من تو را خوب میکنم، این که چیز نیست، دوا بده خوب بشه. با گفتن این که خوب میکنم خوب که نمیشه، تو هم در اونجا میخوای یک کاری بکنی که اون تسلی پیدا کنه، با گفتن تسلیت عرض میکنم که اون تسلی پیدا نمیکنه. تسلی دادن دعوتش بکنی، گردشش ببری این ور اون ور، فراموش بکنه مثلا، نه این که اونجا بگی تسلیت عرض میکنم اونو فورا تسلی پیدا کرد، این که نیم. خب بعدش دارد به این که و اقصر باطل، بله سهل قلبو سها ای سلا مجازن، سها به معنی سلاس مجازن، معنای اصلی سها گفتیم از مستی در آمدنه، مراد از سها در اینجا فراموش کردنه، مجاز است منتها. فراموش کردن را که انه تشبیه کرده به از مستی در آمدن، و لفظ سها را استعارتن و مجازن به معنای فراموش کردن استعمال کرده. سهل قلب و ان سلما، فراموش کرد قلب سلما را. بله؟ نه، از مستی در آمدن یعنی اون حالت قبلی ازش رفت، حالت قبلی ازش رفت. اینجا هم این فراموش کردنم، یک چیز رو فراموش بکنی، اون حالت قبلی از این انسانی که در یادش بوده از بین رفته دیگه، استعاره میشه دیگه. یعنی فراموش کردن را تشبیه کرده از به از مستی در آمده، لفظ سها استعاره آورده شده برای فراموش کرده. سهل قلب ان سلما، قلب دیگه سلما را فراموش کرده، به فکر او نیست دیگه. و اقصر باطلهو، های باطلهو برمیگردد به اون قلب. بعد میگه باطل اون قلبم دیگه این قلب را رها کرده. منظور از باطل قلب اون علاقه‌ای که قلب داشت به سلما. سابقا این علاقه تو، یعنی قلبش علاقه به او داشت، دلش او را میخواست. باطل قلب همون محبتیست که این قبلا به او داشت و باعث شده بود که این دنبال سلما مثلا بره یا فکر بکنه یا به فکر او باشد. هرچی مراد از باطل قلب همون علاقه قلب است که قبلا این علاقه قلب را وادار کرده بود که به فکر او باشه. این باطل قلب و این محبت دیگه قلب رها کرده، یعنی محبت به سلما دیگه قلب رها کرده، رفته دنبال خودش و این قلب رها شده و دیگه سلما رو فراموش کرد. چه باعث شده بود که قلب به فکر سلما باشه؟ اون محبتی که به سلما داشت، اون محبت از قلب رفته، قلب رو رها کرده، رها که شد قلب، دیگه قلب سلما رو فراموش کرد، راحت شد. به خاطر اینکه یک امر باطلی بود دیگه، بی خودی انسان به بعضی از چیزا علاقه داره و هزار گرفتاری. هر محبتی، نه اینکه باطله ها، بعضی از علاقه به دنیا خودش علاقه شدید به دنیا مثلا کار باطلی، انسان را گرفتار میکنه، دردسر براش ایجاد میکنه. حالا علاقه کسی مثلا فرض کن این علاقه به سلما داشت، ای بس سلما را به این نمیدادن، اون محبت هم همیشه این را آزار میداد، رنج میداد. علاقه به سلما داره، دلش میخواد، اون را گیر نمیاره. باطل
باطل معنی چیزی که باطل شده باشه،
نه
یعنی محبت قلبی که باطل شده است، از بین رفته. باطل معنی از بین رفته، نه معنی فاسد.
نه به معنای
فاسد نیست، الان محبت به خدا که فاسد نیست. باطل اون جا میگه محبت قلب، که این محبت قلب به خودی بوده که خودی به سرمایش باشه. من میگم باطل معنی از بین رفته بگیریم،
نه اونش. حالا این شعر رو به آخر برسانیم، ببینیم به چه نتیجه برسیم در معنای باطل. و اقصر باطله، باطل اون قلب دیگه کوتاه آمد، که انه خودداری کرد و قلب را رها کرد و ول کرده. پس چیزی الان دیگه وجود ندارد که این قلب به طرف سلما ببره و قلب به فکر سلما باشه. حالا اقصره باطلهو، اقصره یعنی چه؟ یقال اقصره عن الشیء، کی میگن اقصره عن الشیء؟ ازای تفسیریه، یعنی این ازای ظرفیه، ظرفیه است و برای تفسیر آمده. کی گفته میشود اقصره عن الشیء؟ یعنی اقصره فلان چیز از اون شیء، ازا اقلع اون چیز از این شی. پس اقصره یعنی اقلع، اقلع یعنی دست برداشت از اون. سابقا محکم گرفته بود، بعد دست برداشت از اون، دست از اون کند. ای دوباره معنا میکنه، ای ترکه و امتنع عنه، یعنی اون را رها کرد دیگه، ولش کرد و امتنا ورزید از اون. اینجا هم اقصر باطلهو یعنی اقصر باطل القلب عن القلب، باطل قلب، قلب رها کرد. اون تا این کلمه امتنع عنه در اینجا آوردن یه خورده زور میخواد درست باشه. باطل قلب از قلب امتنا ورزید یعنی چه؟ انسان از یک کاری امتناع ببرزد، یعنی کار را انجام نده. کاری بود من او را ترک کردم و از او خودداری کردم، این درسته کار. هر ترکی به معنی خودداری کردن نیست. حالا اینجا این محبت مثلا یقه قلب گرفته بود و دنبال سلمان می بود، حالا این محبت قلب رها کرده، وقت بگیم این محبت از قلب امتناع کرده یعنی چه؟ امتناع اینجا خیلی جور در نمیاد، ولذا امتناع را نمی آورد بهتر بود. همین مقدار ترکه او، نه امتناع او یعنی خودداری کرد از او. نه اینجا
بازداشتن
نیست، رها کرده، میگه کاری نداره، ول کرده و رفته. بازداشته یعنی نگهش داشته، محبت او را نگه، این نمیخواد بگه نگه داشتم، میگه محبتی که در قلب بود گذاشت و رفت دیگه، قلب ول کرد، کاری با قلب نداره. نه اینکه جلو و قلب گرفته، بازداشتن یعنی جلو و قلب گرفته. آخه نه تر با اون یکی
بیشتر از این اصرار نکن، باز بدار از این محبت بی خود رو بیجا.
نه با ترکه او جور در نمیاد، اینجوری که شما درست میکنید این امتناع با ترکه او، ترکه او یعنی رهاش کرد و رفت، امتناع انه نه، این رکان رها نکرده، گرفته نگهش داشته، اینو با هم نمیسازه. اون یه توجیهاتیست، ما میخواییم بگیم این عبارتی که گفته بی این نحوه آیا مناسب هست یا نیست، صحبت در اینه. شما میگید نه اینجور بزنیم اونجور بزنیم، نه ما باید نه درست بکنیم، اون وقت شما هم یاد میگیرید اینجور حرف میزنید. بهتر این است که جاهایی که اشتباه انسان بگه این خوب نیست یا اشکال داره، انسان این حرفه نکنه. خب ای ترکه و امتنع عنه، حالا این بعد از این که کلمه اقصر را معنا کرده، دوباره آمده این اقصر باطلهو در شعر را معنا بکنه. این بعدی تفسیر اون عبارت در بیت ها، اون دوتای قبلی تفسیری کلمه اقصره بودن، حالا در بیت باشد یا در جای دیگه باشد. بعد از این که کلمه اقصر معناش معلوم شد، حالا آمده اون تکه بیت را معنا بکند. ای امتنع باطلهو عنه و ترکهو به حاله، یعنی خوددار امتنا ورزید باطل اون قلب از اون قلب و رها کرد او را به حال خودش. اینه معنای اقصر باطلهو. نه ترکهو اشکال نداره، رها کرد، ولش کرد، ول کرده اینجا، ول کرده دیگه. ما نمیگیم نبوده، میگیم بوده ولش کرده. امتنع عنه معناش این نیست که شما میگید امتنع عنه یعنی جلو او را گرفته، یعنی ول نکرده.
خب
اضافه لفظیه نیست، معنویه، از معنای لامه. اسم فاعل، ولی هر اسم فاعلی نیست. اسم فاعلی که معنای حدوثی باشد، تجددی باشد، اینجوریه. ولی در اینجا باطل دیگه معنای صفت مشبهی پیدا کرده و اون الف لامش هم که حساب میکنن، باطل اینجا باطل اضافه معنوی است، به معنای لام اضافه باطل این قلب دیگه، یعنی اون محبت این قلب، محبت این قلب مراد از باطل یعنی اون محبتش. و اری افراس و سبا و رواحلو، و آری ساخته شد اسبهای سبا. سبا به معنی جوانی، نوجوانی، که انسان اون وقت یه عقل و درست حسابی نداره. خب راجب جوانی هم میگن از شباب و شعبتون من الجنون، جوانی یک شاخه ای از دیوانگیست، ولذا انسان در جوانی اون برنامه هایی که می چینه، نقشه هایی که می کشه و بر طبق اونها عمل می کنه، میره که بالا به بالا میبینی 50% این اشتباه بوده. ناپخت یعنی پخته نباشد انسان، تصمیماتش غلط از آب در میاد بیشترش. هر چقدر سن بالا، البته حالا نگید خیلی پیر یعنی دیگه عقلش هم شعورش هم، خب بعضی اوقات میشه یک کسی خیلی پیر میشه دیگه درستابی درکم نمیکنه، اون نه. ولی یه مرتبه این است که طرف سنش هم رفته 40 شده 50 شده، این آدم در فهمیدن از این 18 ساله بهتر میفهم، تجربیاتش زیاد، یعنی عقلش که از دست نرفته، تجربیات هم آمده روش، عقلش دیگه به درجه کمالش رسید، اشتباهاتی که اتفاقاتی که افتاده براش از اونا تجربه کسب کرده، چیزایی را میفهمد که اونی که این تجربه ها را نکرده اینا را نمیدونند. ولی ازا خیلی از چیزایی که انسان سنش کمه بهتر این است که حالا سنش هم کمه عقلش هم زیاده مثلا خیلی هم قویه، ولی پختگی با تجربیاته. ولی ازا حالا فکرش هم خوب است و این حرفا، ولی بایستی با اون یکی ها مشورت کنه، حرف اونا رو بررسی کنه، اونی هم که فهمیده بالا پایین بکنه نتیجه خوب بگیره، و الا هر چه خودش بفهمه بگه این درست است و هر چه دیگران میفهمن غلطه، این خیلی جاها اشتباه میکنه. ولی ازا بعضی یک مسئله هم هست، میگن اون چرا که جوان در آینه میبیند پیر اون را در خشت میبیند. آینه ای که چیز رو خیلی واضح میکند دیگه، این معناش این است که فهم اون پیر از فهم این جوان بهتره. بله خب، و رضا یک روایتی هم هست از حضرت امیر علیه السلام است، رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام، یعنی اندیشه های پیر محبوب تر است در نزد من از دلاوری جوان. دلاوریش بین است که همین یه تصمیماتی میکنه و میگیره و کارهای انجام میده خیلیش اشتباهه، ولی نظر اون پیر مرد که تجربیاتش زیاد است از این بهتره. خب حالا بعدش دارد بین که سبا، یعنی اون بچگی اون نوجوانی و اینها، افراس جمع فرس به معنی اسبه، رواحل جمع راحله است، راحله هم به شتر میگن، اون شتری که در راه رفتن خوب قویه ها، راحله به شتری که خیلی شتری که نمیتونه خودش بکشه دیگه به اون راحله در واقع گفته نمیشه، راحله از رحلت بس به معنی سفره، راه رفتن در واقع، شتر راه رو را که در راه رفتن خیلی قوی باشد اون را میگن راحله. آری ساخته شد افراس سبا و رواحل سبا. آری ساخته شد انسانی که مسافرت میرد با حیوان، با اسب و شتر اینا، خب قهرن با اسب میخواد سوار چی بره، زین برش روش میگذاره و سوار بر زین میشه، سوار شتر میخواد بشه بایستی باز اون یک چیزهای روی شتر میگذارن، جهاز شتر این حرفا، برای بار زدن یا برای سوار شدن اونجا دیگه شتر لختی که انسان سوار بشه یک تپه است اونجا پشتش و یک تکان بخوره چهار تا ملخ میخوره میفته زمین، بایستی طوری باشد که بتونی اونجا گیر بکنی بیستی دیگه. اون وقت ولذا انسان وقتی که در سفر قهرن بایستی اسب باشه زین بکنه، شتر باشه جهاز و این حرفا چیز بکنه که سوار بشه، بارم دارد بارش با همون اونها میشد، یعنی شتر رو میخوای بار بزنند باید جهازشه بگذارن بشه بار زد. ولی وقتی که انسان دیگه سفرش تمام شد، از سفر برگشته آمده خونه میخواد استراحت بکنه، حیوانات استراحت بکنن، اینجا دیگه زین رو از پشت اسب بر میداره میذاره زمین، جهاز رو از پشت شتر بر میداره میذاره زمین. اوری افراس و سبا و رواحل هم معنیش این است که اسب های اون سبا و شترهای اون سبا بعد از اینکه دیگه بناس این شاعر دنبال اون حرفا نره و دیگه نمیخواد اون سفرها را مثلا بکند، دیگه اون اسبهای سبا و رواحل سبا زین اونها برداشته شده و گذاشته شده زمین، اوریه یعنی زین اونها برداشته شده و اونها از دین عاری شدن. شترام از جهاز عاری شدن چون دیگه کنه بنا ندارد که سفر برود. حالا اینم البته خیلی با این حد روشن نمیشه، در بیان شاهدش روشن خواهد شد که منظور از این شعر چه باشه. دیگه وقت تمام، بقیه انشاءالله از این و اوری افراس و سبا و رواهلو برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.